خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه 41 رو با هم مباحثه کردیم که فرمود آن که در معرفت نفس غور کند خود را یک شخص ممتد دارای مراتب بیند که هر مرتبه را حکمی خاص است و در عین حال مرتبه بالا حقیقت مرتبه پایین و پایین رقیقت بالا، چنان که بدن مرتبه نازله نفس است و معذالک همه افعال مراتب از یک هویت هست. انسان، نفس انسان دارای مراتب و شؤون مختلفه ایه. یک مرتبهش مرتبه جسمه، مرتبه طبیعته که دارای احکامیه، دارای قواییه، پنج حس ظاهر، حواس باطنی مثل وهم و خیال و عقل و مرتبه طبیعت دارای کون و فساد، نابودیه، ازمهلاله، چون مادیه. یه مرتبه بالاتر مرتبه خیال میشه، تجرد خیالی یا بفهمید تجرد مثالی، مجرد از ماده است ولی صور مادی رو داره، ماده طبیعی نداره ولی از صور مجرد نیست، که این میشه مرتبه تجرد خیالی. بالاتر از اون دارای عقل که مفاهیم و معانی رو درک میکنه، که دیگه نه دارای صورت نه دارای ماده. مثلا معنای محبت رو شما میفهمید، محبت نه صورت داره نه ماده داره. قدرت یک معنا و مفهومه، نه صورت داره نه ماده داره. شما اینو درک میکنید، این مال قوه عاقله شماست. انسان مراتب مختلفه ای داره، بلکه مرتبه فوق عقل که اون حد لایقفی نفس باشه، و همینطور دارای شؤون مختلفه است. مثلا نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه. شما گرسنه‌تونه، یه جایی میرسید یه غذای خیلی لذیذی رو میبینید، یه نفر تو وجود شما میگه بخور، گرسنه‌ت بخور، میری که دست دراز کنی طرف غذا، انگار یه مرتبه یک نفر دهانه اسبو میکشه، میگه نه نخور، این معلوم نیست مال کیه، این مال مردم، شاید راضی نباشه تو بخوری. یک من در وجود تو میگه بخور، ولی یک من در وجود تو میگه نه نخور. یک من در وجود تو تو رو دعوت به یک کاری میکنه، و یک من در وجود تو تو رو باز می‌داره از یک کاری. اینا شخصیت‌های شؤون مختلفه نفس، شؤون مختلفه نفس، که حالا یه موقع این منی که میگه بخور قوه خیال رو به کار می‌گیره، هی صورتگری می‌کنه برای شما، زینت میکنه برای شما که زین له سوء عمله، عمل زشتی برایش زینت میشه، زشت‌ترین عمل برایش زینت میشه، که طرف دست به چنین کاری میزنه. ولی انسان فطرتش از کار زشت بدش میاد، و یک موقع هم نه هست که نه اون من طیب شما رو قوه خیال رو به کار میگیره و میگه نه اینها درست نیست، این گناهه، این فلانه. شؤون مختلفه و منهای مختلفهی که در این نفس هست، مراتب مختلفهی که نفس داره، مثل طبیعت، مثل خیال، مثل عقل، اینا مراتب مختلفه نفسه. اما در این حال نفس یک هویته، یک شخصیته، شؤونات مختلف داره ولی همگی یک شخصه. لذا میگه من کردم، من خوردم، من گفتم، تمام این مراتب و خیال و عقل و حس و همه رو استناد میده به اون من، که اون من یه چیزه، یه حقیقته، یه هویت واحده است که دارای مراتب مختلف است و هر مرتبش هم یه حکم خاصی داره و مرتبه پایین رقیقت مرتبه بالاست، چه در عوالم شما در نظر بگیرید چه در نفس انسان. اون مرتبه پایین همیشه یک رق، یک پرده، یک نمودی از بالاست. چرا ما خواب رو تعبیر میکنیم؟ ها؟ چرا خواب رو تعبیر میکنیم؟ میگیم این یک رقیقتی از یه حقیقتیه، این خواب، این خواب که من دیدم صورتی از یک حقیقته که به این صورت من دیدم. حالا میخواید پی ببری که اون حقیقت چی بوده که در این صورت ظاهر شده، چی بوده که در این صورت ظاهر شده. یا شما یه داستان، یک معنایی رو میارید در قالب یه داستان عنوان میکنید، وقتی مثلا خیانت رو یا ایثار رو، شجاعت رو، پای مردی رو، استقامت رو، صبر رو میارید به صورت یه داستان عنوان میکنید، این داستان مربوط به قوه چیه؟ بگید خیاله. داستان مربوط به قوه خیاله که حالا اون معنا آمده در این صورت حسی پیاده شده. لذا در قرآن ما ببینیم چقدر داستانهایی گفته شده در قرآن، چه داستانهای عجیب و غریبی تو قرآن ذکر شده که هر داستانی پیامی داره، بلکه پیامهایی داره. خب این قوه خیال، بالاترش قوه عقل که به فرموده آقا جان میفرمودن که اکثرا مردم در قوه خیال میمونن دیگه، بالاتر از اون نمیرن. لذا از مباحث عقلی استیحاش دارن، فرار میکنن، خسته میشن، سنگینه براشون، مثل بچه. بچه بهترین راه تعلیم، تعلیم و تربیت برای بچه داستانه. بهترین راه برای تعلیم و تربیت بچه داستان گفتنه، یعنی یک معنایی رو بیای در قالب یه داستان برای بچه بگی. چون قوه خیالش قویه زود میگیره مطلب رو، اما اگه بخوای به همین صورت باهاش صحبت کنی که این کار بده، این کار خوبه، او اصلا درک نمی کنه این رو. لذا بچه ها از داستان های وحشتناک خیلی میترسن. بچه ها از داستان های وحشتناک خیلی میترسن، از فیلم های وحشتناک خیلی میترسن، چون قوه خیالشون فقط کار میکنه دیگه، عقل حاکم نیست که بگه این یه فیلمه، عقل حاکم نیست که بگه این یه داستان شاید دروغ باشه. داستان‌های سازنده تو مسیر خودش برای بچه‌ها خیلی مفیده، برای بزرگترها هم مفیده، بزرگترهایی که عقلشون نرسیده، عقل بالغ نشده، نیزه در قالب داستان برات باید براش حرف بزنی تا یک معنایی رو درک کنه. بله، رقیقتی از بالاست، هر مرتبه پایین رقیقت مرتبه بالاست و بالایی حقیقت مرتبه پایین، همون جوری که این عالم رقیقتی از عالم مثاله، عالم مثال رقیقتی از عالم عقله و عالم عقل رقیقتی از عالم الهه. خب، چنان که بدن مرتبه نازله نفس است و معزالک همه افعال مراتب از یک هویت هست، همه کارها مال یک هویتی به نام نفسه. حالا چه عوالمی توی نفس ما وجود داره؟ چه عوالمی در نفس ما وجود داره؟ چه حقایقی وجود داره؟ این کلمه رو جلسه قبل بحث کرده بودیم پیرامونش، اما کلمه 42 فرمود آن که چند روزی کشی که نفس خود بکشد و صادرات و واردات آن را مواظب باشد، به درد خود میرسد و چاره درمانش میکند. صادرات و واردات وجودی خودمونو ببینیم چی از ما صادر میشه و چی در وجود ما وارد میشه. وقتی شما صحبت میکنید این یکی از صادرات وجودی شماست، وقتی داری کاری انجام میدی یکی از صادرات وجودی شماست، وقتی داری نگاه میکنی این یکی از واردات وجودی شماست، وقتی داری میشنوی یکی از واردات وجودی شماست. خب انسان چی داره میشنوه؟ این داره روی تو اثر میذاره، این یه گمرکیه که از اینجا دارن کالا وارد کشور وجود تو میکنن. ببین چی داره وارد میشه در وجود تو. وقتی که پای صحبت یک نفر آلوده به دنیا میشینی، اون چی که وارد میشه در جان تو آلودگی وارد میشه. وقتی به یه نفر اهل دنیا نگاه میکنی آلودگی در جان تو وارد میشه، به یه نفر نامحرم نگاه میکنی، یک فیلم بد میبینی، آلودگی داره وارد وجودت میشه. یک کتاب بدی وقتی میخوانی آلودگی وارد وجودت میشه. وقتی هم که آلودگی وارد شد، حالا صادرات طرف هم آلوده میشه دیگه. نشست پیش یه نفر اهل دنیا، حرف دنیایی لغو شنید، حالا میره جای دیگه میشینه، همونا قلقلکش میده که اون حرفا بریزه بیرون، همونها قلقلکش میده که بریزه بیرون، اون جوکی که اونجا شنید تعریف کنه اینجا.
و بعضی واردات هستند پناه بر خدا که اینا همراه خودشون خیلی چیزایی رو وارد میکنن. یعنی خدای نکرده طرف یه گناه مرتکب میشه، یک دیو یک شیطان وارد وجودش میشه، شیاطین میریزن داخل وجودش، حمله میکنن طرفش، از سر و کولش میرن بالا. گناه پشت سر خودش گناه میاره. بعضی گناهان هست در رو به روی دشمن باز میکنه، یعنی دروازه قلعه رو باز میکنه به روی دشمن، حمله کنید داخل. یه گناه میکنه ایمانش مرتبه به باد میره، میبینه اه من قبلا به زن مردم نگاه نمیکردم، چرا الان به این راحتی دارم نگاه میکنم، حرف میزنم؟ من قبلا مثلا فیلم ماهواره نگاه نمیکردم، چرا الان اینجوری نشستم دارم نگاه میکنم؟ ها؟ اینها به خاطر چیه؟ به خاطر گناهی مرتکب شده که این دروازه باز شده بروش. گناهی رو مرتکب شده که در قلعه وجودیش به روی دشمن باز شده. مثلا در روایت داره میفرماد مؤمن تا موقعی که نمازهای پنجگانه رو مواظبت میکنه شیطان جرأت نمیکنه طرفش بچرخه، ولی وقتی نماز رو ضایع میکنه شیطان بر اون جری میشه، پررو میشه. نمازو که ضایع میکنه دیگه شیاطین از در و دیوار میریزن. بعضی گناهان هست در رو باز میکنه، و در روایت داریم اگر گناهی از دستتون صادر شد، از دستتون در رفت، به خودت آمدی سریع توبه کن، سریع استغفار کن، نماز استغفار بخون و بگو خدایا دیگه غلط کردم، دیگه تکرار نمی کنم. مخصوصا تا 7 ساعت رد نشده، که اگر تا 7 ساعت نشده استغفار کنه آمرزیده میشه. اگر رد بشه سلام، بعد از 7 ساعت دیگه ثبت میشه، گناه دیگه ثبت میشه. خب انسان کشی که نفسشو بکشه ببینه به کی داره نگاه میکنه، با کی داره حرف میزنه. اونهایی که اهل مراقبتن به صورت اهل دنیا نگاه نمی کنن. نه به زنها، به مرد، مردان، زن که هیچ، به صورت اهل دنیا نگاه نمی کنن. چون میگن رنگ میگیریم از اینها. مولانا میفرماد ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ای بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. با هر کی نباید دست بدی، با هر کسی نباید نشست و برخاست کنی. مواظب باشی با کی میشینی، با کی بلند میشی. جناب حافظ میفرماد نخست موعظه پیر صحبت این حرف است. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است. که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. مولانا می‌فرماد آن ندایی کو تو را بالا کشد، اون حرفایی که تو رو میبره بالا، آن ندایی دان که از بالا رسد. آن ندایی کو تو را حرص آورد، بانگ گرگی دان که مردم می‌درد. اون کسی که میشینه پیش تو از دنیا میگه و از پول میگه و از سرمایه میگه و حرفای آلوده دنیایی میزنه، حرص تو رو به دنیا زیاد میکنه، اون مثل زوزه گرگیه که داره مردم رو پاره میکنه. برحذر باش. یک بار خیلی وقت پیش بود، خوابی می دیدم که یکی از دوستانمون یه جایی نشسته و من بالای یه پله های ایستاده بودم و ایشون رو نگاه می کردم سلام. و می دیدم یه پیر زنی خیلی پیر و فرتود، یک چادر سفیده، چادر نماز خیلی سفید سرش کرده، لباس مشکی هم تنشه، نشسته پیش این دوست ما و داره صحبت میکنن با هم. من پیش خودم گفتم عجب، این زنشه، این پیر زنه، زن این دوست ماست، خیلی پیر بود. بعد به یک باره دیدم که همینجوری که این پیر زن نشسته بود، خودش انداخت در آغوش اینو شروع کرد قهقه زدن. گفتم که این بنده خود، از خواب که بیدار شدم گفتم این بنده خدا دوچار دنیا شده، چون پیر زن نماد دنیا. وقتی صحبت کردم باش گفت بله دیشب پریشب جایی نشسته بودیم و صحبت دنیا و پول و مال و منال و اینها بود، خیلی به من اثر گذاشت، خیلی حرص پیدا کردم نسبت به پول و مال و دنیا. آن ندایی کو تو را حرص آورد، بانگ گرگی دان که مردم می‌درند. اون ندای زوزه گرگه. باید ببینیم با کی داریم میشینیم، با کی داریم بلند میشیم، با کی داریم حرف میزنیم، چی داره از دهنمون بیرون میاد. اهل مراقبت، من خجالت میکشم این حرفا رو بزنم، ربیع ابن خسیم، همین خواجه ربیعی که تو مشهد مدفونه، که از زهاد سمانیه بودن، ایشون اونقدر مواظب زبانش بود که هرچی که میگفت مینوشت، هرچی میگفت مینوشت. آخر شب نگاه میکرد ببینه چه کلماتی از زبانش بیرون آمده. اینجوری مراقبت میکنه. بعد میگفت آه آه نجسامتون، وای بر من، وای بر من، که آنها که ساکت بودن نجات پیدا کردن. چقدر کم صحبت میکرده که میتونسته بنویسه، چقدر کم صحبت میکرده میشده بنویسی. بعد تازه ناراحت بوده که چرا اینقدر حرف زدم من، برای چی آخه. یکی از شاگردان آقای قاضی، سید علی آقا قاضی، میگه میدیدم زبون ایشونی قسمتش بنفش کبوده. یه بار پرسیدیم آقا چی این زبون شما اینجوری رنگش اینجوری شده؟ اولش تفره رفت، بعد گفت موقعی که مراقبت میکردم چندین سال سنگ در دهانم میذاشتم، سنگی بود میذاشتم تو دهنم که دهنم باز نکنم، اگه جایی بود لازم بود و واجب بود حرف زدن، سنگو از دهانم بیرون میآوردم، مطلب رو میگفتم، دوباره سنگو میذاشتم داخل دهانم و این کبودی دهن زبونم مال اونه که حرف بی خود نزنه انسان. پیامبر اکرم فرمود تا کسی سکوت نکنه مزه ایمان رو نمیچشه، تا کسی سکوت نکنه مزه ایمان رو نمیچشه. و فرمود اگر کسی سکوت کنه گویا به تمام قرآن عمل کرده. سکوت منظورمون سکوت مطلق نیست ها، که زبان ببنده و هیچ نگه، چون ما باید نماز بخونیم، قرآن بخونیم، با مردم سلام علیک کنیم، تا این مقدار که لازمه، ولی حرف بی خود زدن، حال شما خوبه، اینجا چجوریه، یکی از اهل معرفت، اهل مراقبت، عمارتی رو دید بعد پرسید گفت این عمارت چند سال ساخته شده؟ گفتن مثلا فلان سال و مثلا این همه سال ساخته شده. بعد یه مرتبه به خودش گفت به تو چه مربوطه؟ تو چی کاره ای که این ساختمون چند سال ساخته شده؟ به چه درد تو میخوره این حرف؟ سنگی آمد خورد تو سرش، حالا سنگ بچه میپرون یا هلکی بود، سرش شکست، گفت این جزای این کار تو بود، رفت خونه و دیگه بیرون نیومد. برای چی با قاطی مردم بشن بی خود؟ نمیگیم تو اجتماع نباشیم ها، ولی بی خود تو اجتماع بودن برای چی؟ کسی به آقای بهجت میگفت، گفتم که آقا شما چرا تو اجتماع نمیایید؟ گفت یعنی چی بیام سر چهارراه وایستم داستان تعریف کنم؟ یعنی چی تو اجتماع نمیایید آخه؟ یعنی چی؟ فرمن الناس فرار و کمن الاسد و الافعی، روایت داره میگه از مردم فرار کن همان گونه که از مار و شیر فرار میکنی. چه کار؟ یه موقع کار هست، واجبه، لازمه، بله انجام میده انسان، ولی در امور بی خود حرفی که انسان میزنه حساب و کتاب داره. آقا جان میفرمود مراقبت نکرده ای که بدانی با این زبان چه آتش هایی برپا میکنی، چه فتنه هایی درست میکنی، چه دل هایی رو میشکنی. مراقبت نکرده ای، ببینی چی کار داری میکنی. چه انسانهایی رو به جان هم میندازی، یک کلمه حرف یه موقع فتنه ای درست میکنه، خودت هم متوجه نیستی اصلا که بابا تو این حرف رو زدی، این آتش دعوا تو این خانواده شعله ور شد. انسان صادرات و واردات و وجودی خودش رو مراقبت کنه. رسول اکرم فرمود من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. یعنی کسی که 40 روز خالص باشه برای خدا، چشمهای حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه. 40 روز برای خدا باشه، هر کاری میخواد کنه برای خدا باشه. علم، حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه، حقایق بر زبانش جاری میشه، معارف جاری میشه. بدون معلم عالم میشه، بدون رنج تعلیم و تعلم عالم میشه. اخلاص داشته باشه، مواظب صادرات و واردات وجودیش باشه. این جایی که میخوام برم برای خدا دارم میرم یا نه، این حرفی که میخوام بزنم برای خدا دارم میزنم یا نه، این کاری که میخوام انجام بدم برای خدا هست یا نه. وقتی اینو مواظب بود دیگه نمیتونه با زن نامحرم شوخی کنه، بگه خب برای خدا دارم شوخی میکنم، نمیشه که. نمیتونه مال مردمو بخوره که، نمیتونه حق مردمو ضایع کنه که. صادرات و واردات وجودی خودشو مراقبت کنه. حضرت علامه طباطبایی یکی از شاگرداش فرمود شما 1 هفته برای خدا باش، 1 هفته، 1 هفته همه امورتو برای خدا بذار. محبتت برای خدا باشه، غضبت برای خدا باشه، خوردنت برای خدا، خوابیدنت برای خدا، بعد ببین چی میبینی. آن که چند روزی کشی که نفس خود بکشد، مواظب خودش باشه. اسب و دیدید ریاضت میدن، تربیت میکنن. اسب و دیدید در ابتدا یک چوب بلند که به یه محور وصله، مثل چوب آسیاب، مثل سنگ آسیاب که میچرخه، دهانه اسب رو میبندن به این چوب، این چوب دور این محور میچرخه، وامیسته یه مرتبه. اولش حیوان خیلی بدسری میکنه، چون دلش میخواد هر جایی خودش میره بره، هر جایی که خودش میخواد وایسته. ولی اون مربی اسب یادش میده اون جایی که من میگم باید حرکت کنی، اون جایی که من میگم بایست باید بایستی. یواش یواش اسب یاد میگیره که تحت فرمان مربی باشه. نفس ما مثل اون اسب چموشه. معذرت میخوام، یه زن نامحرم قشنگ میبینه، دلش میخواد نگاه کنه، دلش میخواد بره جلو حرف بزنه، همینجور بره جلو. عقل میگه نکن، میگه ول کن بابا برو به کارت ببینن. اول اینجوریه دیگه، به حرف عقل گوش نمیکنه. یعنی عقل اگر مهارشو نکشه خودشو در وادی هلاکت میندازه. غذای خوشمزه است، از کجا آمده، چیکار داری بخور؟ پول از کجا آمده، مال بچه یتیم نیست، قصبی نیست، رشوه نیست، اختلاس نیست. میگه بابا چیکار داری، 10 میلیارد پوله، مگه دیگه به دستت میاد؟ عقل میگه نه نکن. اولش نفس چموشی میکنه، یه مدت که تو سرش بزنی بگی چون تو میگی بخور نمیخورم، چون میگه این کارو کن نمی کنم، هرچی تو سرش بزنی این ضعیفتر میشه. نفس یه خصوصیتش اینه، هرچی بیشتر به حرفش گوش کنی قوی تر میشه، هرچی بیشتر تو سرش بزنی ضعیفتر میشه. مخالفت نفس کردن. نفس امروز دوست داره قرمه سبزی بخوره، مثلا میگم ها، بگو نه، چون تو امروز هوس کردی قرمه سبزی بخوری، قرمه سبزی خبری نیست، حالا خواستی مثلا فردا بخور، ولی اون روز بهش نده، اون روز یه چیزی دوست داره، بگو چون تو دوست داری بهت نمیدم. و یک لذت روحانی هم میبره انسان وقتی شروع میکنه مبارزه کردن با نفس. حالا مرتازها دیگه از حد به در میکنن، مرتازهای هندی یا اونایی که اهل ریاضتهای باطلن، اونا دیگه یه سری چیزهایی رو که مثلا مدفوع انسان بدش میخوره انسان بخوره، میگه نه چون بدن میاد میخورن، نه دیگه ما چیزی نداریم تو اسلام. نفس رو تا اندازه ریاضت میدیم که در تحت انقیاد عقل در بیاد، مزاحم عقل نباشه، سواری بشه، اسبی بشه رام، در تحت اختیار عقل، عقل میگه برو بره، دهانه رو میکشه وایسته. نفس که ریاضت پیدا میکنه برای اینه که در تحت فرمان عقل باشه. خب حالا یه مدتی اینجوری شد چی میشه اون وقت؟ فرمود آن که چند روزی کشی که نفس خود بکشد و صادرات و واردات آن را مواظب باشد، به درد خود میرسد و چاره درمانش میکنه. عمده راه عزیزان همینه که انسان به درد برسه، درد جانشو بگیره. کلمه 92 همین کتاب میفرماد آن را که درد نیست مرد نیست. مرد اون کسی که درد داره. درد چی؟ درد پا، درد زانو؟ نه، جانش یه دردی داره. تو الهی نامه آقا جان میفرماد که الهی ادراک حرمان میکنم، شکرت که به درد خود رسیدم. بفهم انسان که محرومه، بفهمه که عقب مونده، بفهمه که به کجاها میتونسته برسه و نرسیده. یواش یواش که انسان راه میفته، اهل علم میشه، اهل معرفت میشه، میفهمه عارفان بالله چه حالاتی دارن، چه مقاماتی دارن و خودش میتونه به کجاها برسه. یواش یواش درد یقشو میگیره، جانش دیگه درد پیدا میکنه، راحت دیگه نمیخوابه، راحت دیگه نمیخوره، دائما قلبش محزونه، دائما قلبش محزونه، حزن و اندوه داره که خدایا این چه زندگی من دارم، چرا من باید اینجوری باشم، چه خبر هاست خدایا که ندارم خبری، چه خبرهای تو این عالم که من از اونا بی خبرم. ادراک حرمان میکنه، ادراک میکنه که عقب مونده، اون علومی که باید در جانش ریزش کنه نکرده، به اون مقاماتی که باید برسه نرسیده. لذا روز قیامت که انسان میفهمه به کجاها میتونست برسه، انسان چه مقامی داشت و به کجا میتونست برسه و نرسید، اون موقع آه جهنم سوز میکشه، آه حسرت میکشه، که یوم الحسره، یوم الحسرت یکی از نامهای قیامته، روز حسرت. خدایی به کجا میتونستم برسم و خدا مشغول چی کردم؟ درد الهی وقتی بیاد جان انسانو بگیره، تازه اون موقع است که انسان یواش یواش داره راه میفته. وقتی درد جان انسانو بگیره دیگه فکر این نیست دنیا دست کیه، دنیا رو کی برد، کی خورد، چی شد، چی نشد، یه لقمه نونی برسه، یه غذایی که شکمی سیر بشه، روزگاری بگذره کفایته. درد وقتی جان انسانو بگیره، درد بی دردی علاجش آتش هست. درد بی دردی علاجش آتش هست. دعا کنید که خدا درد بده بهمون. در الهی نامه آقا جان می فرماد الهی همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد. درد می خواهم، درد تو رو می خواهم. خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا دردی که درمانش تو باشی. الهی همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد. خدای درد بریز در جان من. اون وقت انسان گرسنه، انسان سیر، گرسنه خدا نمیشه. انسان سیراب تشنه خدا نمیشه. انسان آسایشمند، آسوده، در بدر خدا نمیشه. وقتی خداوند درد میده به انسان، کنارش هم بلاهایی میذاره برای انسان. چرا میگه روزه بگیر، گرسنه بشی؟ کنارش از این دردهای دنیایی میاد که اون درد الهی رو تحریک کنه، مثل نفسی که به آتش بدمی شعله ور بشه. آیه قرآن می فرماد، اگر درست بخونم حالا آیه رو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که ما ارسلنا من رسول فی قریتن الا اخذنا اهلها بالبعصاء و الزراء لعلهم یزرعون. میگه ما هیچ پیغمبری به سوی هیچ که عده‌ای نفرستادیم، مگر اینکه وقتی اون پیامبر رو فرستادیم اونا رو دوچار سختی کردیم. چرا؟ لعلهم یزرعون، برای اینکه اینا تزرع کنن، زاری کنن، زار بزنن به درگاه ما، خدا خدا کنن. یه بنده خدایی گرفتاری های پیش میاد براش، این در میزنه، اون در میزنه، حالا مریض بوده، دکترها جوابش میکنه، دیگه امیدش که ناامید میشه، به خدا خدا کردن میفته. سید علی آقا غازی میفرماد تمام این مشکلاتش به خاطر همین بود که به این خدا خدا کردن بیفته. تمام این دردا به خاطر این بود که این به خدا خدا بیفته. این موقع مشکلاتی تو سر مسیر انسان قرار میگیره، همسر بد، همسایه بد، مریضی، فقر، درد، گرفتاری، برای که انسان بگه خدایا خدایا کمکم کن، خدایا هی خدا خدا کنه که این درد شکوفا بشه. بعد اون مشکلم که برطرف بشه این خدا خدا کردن این میمونه دیگه. آتیش رو یه مقدار که پود میکنی شعله ور که بشه دیگه، پودم که نکنی شعله خودشو داره. سر ابتلاعات مؤمنین، بلاهایی که به مؤمن میخوره، یکیش اینه که اون آتشی که در جانش باد بخوره. از خدا بخواهیم که بهمون درد بده. درد که بگیر جان انسانو دیگه گفتیم راحت نمیتونه بخوابه. درد که جانشو بگیره دیگه دلخوش به دنیا نیست، به شادی دنیا شاد نمیشه. امشب شب عروسیه مثلا پسر داییمه، طرف از خوشحالی لباس ترش میکنه، بیچاره گرفتاره دیگه، این بیچاره غافل غفلت زده است. ولی اون کسی که درد داره شب عروسی خودش هم که هست دلش جای دیگه است. اصلا آقای کشمیری میفرماد شب عروسی، فردای عروسی من رفتم قبرستان به ذکر نشستن وادی السلام، که آمدن دنبالم که بابا علما آمدن میخوان تبریک بهت بگن مثلا فلان کنن، برنشو بیا. ولی اون کسی که دردی نداره لباس نو میخره، سه ساعت جلو آینه خود چه این برانور نگاه میکنه، یه ماشین نو میخره، شیش شبانه روز دور ماشینش میگرده، چون درد نداره دیگه. درد که بیاد اینا دل انسان از اینا کنده میشه، از این حرفا انسان اونسویی میشه دیگه. یه مقدار مواظب صادرات و واردات وجودی خودمون باشیم، که وقتی که در محضر مبارک آقا جان نشسته بودیم یه سوالی از ایشون پرسیدم بنده، آقا جان فرمود پسرم کلید گنج تمام سعادت ها مراقبت است. کلید گنج تمام سعادت ها مراقبت است. مراقب خودت باش، مراقب باش، حال اینا رو من دیگه دارم میگم، مراقب باش گناه نکنی، مراقب باش خطا نکنی، دل کسی رو نشکنی، پیروی هوای نفس نکنی، غافل نشی از یاد خدا، غافل نشی از یاد مرگ، مراقب باش خلاصه که چی داره ازت صادر میشه. خب انشاءالله که همه ما اهل مراقبت باشیم و به درد خودمون برسیم و اهل درد بشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. Hold it.